يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح عین چهلوم در کلماتی که از بزرگان آقا جان نقل کردن رسیدیم به قسمت سوم که از جناب صدرالدین قونوی در اعجاز البیان فی تأویل القرآن و این مطلب چون خیلی مطلب مهمیه در بحث مکاشفات و علوم ازواق، لذا جلسه قبلی مقدار پیرامونش صحبت کردیم ولی دوباره عبارت رو میخونیم و توضیحاتی عرض میکنیم. فرمود که حصول علم ذوقی درست ناشی از کشف کامل صحیح بعد از عنایت الهی متوقف بر تعطیل قوای جزئی ظاهری و باطنی است. علم ذوقی که قبلا پیرامونش توضیح دادیم، علوم ازواق که ذوق یعنی چشیدنه، در مقابل علوم کسبیه. علوم کسبی، علوم درس و نظر و بحث و فکر و استدلال و این هاست. علوم ذوقی علومیه که شهودیه و علوم شهودی هم انواع و اقسامی داره که حالا خودش اون بحثی داره که در مورد انواع و اقسام علم شهودی که بالاترین نوع علم شهودی وحیه. وحی که بر انبیا میشه بالاترین مرتبه علم شهودیه که حالا اگر شد به مناسبتی باز اقسامی از مکاشفات و علوم ذوقی رو عرض میکنیم. در مکاشفات، در برخی از مکاشفات، در برخی از انواع مکاشفات کشف‌های صحیح و غلط داریم یا کشف‌هایی که از ناحیه شیطان یا اجنه صورت می‌گیره، یعنی غلط بودنش یا از ناحیه شیطان شیاطین یا از ناحیه نفس خوده سالک، خود طرف، که حالا اونم موازینی داره برای اینکه انسان تشخیص بده کشف صحیح از سقیم، خودش باز سر جاش صحبت بشه. که اینجا فرمودن حصول علم ذوقی درست، که درست باشه اون علمی که میگیره، ناشی از کشف کامل صحیح، که کشفش صحیح باشه، درست باشه، بعد از عنایت الهی، یعنی اول باید اصلا عنایت الهیه شامل حال طرف بشه. حالا عنایت شامل شد، یه سری شرایطی داره، متوقف بر تعطیل قوای جزئی ظاهری و باطنی است. برای اینکه این کشف دست بده، قوای جزئی ظاهری و باطنی با تعطیل بشه، یعنی برای دریافت قوای ظاهری مثل دیدن، شنیدن، اینا باید تعطیل بشه، این که اینا ظاهری هن. و همچنین خیال که جزء قوای باطنیه، وهم، در اون حالت توجه اینا باید به حالت تعطیل در بیان، چون اینها مزاحم اون کشفن. به همین دلیل گفتیم که در موقع عبادت، در موقع ذکر، انسان باید در جای خلوت و تنها باشه که صدایی، حرفی مزاحم توجه انسان نشه، و حتی خیالات درونش هم باید آرام باشه که خیالات درون باز مزاحم نباشه. که خود آرام کردن خیال خیلی بحث مهمیه که در موقع ذکر، در موقع عبادت فکر انسان این ورانور نره، که حالا چطور انسان چیکار کنه که فکرش انسان این ورانور نره. آیت الله بهجت رضوان خدا بر ایشان باد در موقع حضور در نماز می‌فرمودند که خیال مثل یک اسب سرکشیه که فرار میکنه میره. شما تا به متوجه شدی که خیالت رفته نباید بذاری بره، باید بری مهارشو بگیری بیاری سر نماز، یعنی خودتو حاضر کنی در محضر خداوند. باز دوباره خیال فرار میکنه، باز نذار بره پی کار خودش، باز برو بگیر بیار شو. یه مدت کوتاه اگر با جدیت این کار رو انجام بدی دیگه فرار نمیکنه خیال، دنبال کار خودش نمیره، که موقع نماز حاضر میشه. که البته قبل از نماز انسان هرچی مراقبه داشته باشه، قبل از ذکر یعنی قبل از عبادت، در طول روز هرچی مراقبش بیشتر باشه، در موقع ذکر و عبادت و خلوت حضورش بیشتر بهش دست میده. خب پس فرمودن متوقف بر تعطیل قوای جزئی ظاهری و باطنی است. حالا دستورالعمل هایی هست برای آرام کردن و تسخیر قوه خیال که چه کنیم، که بعضی دستورات خاص هست که اونا رو استاد باید حتما اجازه بده، تحت نظر استاد باید صورت بگیره، ولی در کل انسان بخواد تمرین کنه، همین تمرین در نماز یا موقع ذکر که نگذاره خیال بره، بگیره بیارشو و حاضر کنه، این خودش بهترین تمرینه. یعنی یکی از تمرین هایی که برای حصول کشف، تا حالا اون دستورالعمل خاصی که عرض کردیم پیش بیاد. خب فرمود متوقف بر تعطیل قوای جزئی ظاهری و باطنی است، به این که یعنی چجوری تعطیل کنیم، به این که آنها را از تصرفات ترکیبی یا تفصیلی دروغین که مقصود قوای جزئی است باز داشته، همون که عرض کردیم نگذاری خیال بره دنبال کار خودش، از تصرفاتی که میکنه نگرش داری، و قوای مزبور را برای نفسی که این قوا به او منصوبند خالص نمایند. یعنی اینا در تحت نفس باشند، نه نفس در تحت ولایت اینها باشه. اصلا بحث ولایت اینه که نفس باید بر قوه غضب، بر قوه شهوت، بر قوه خیال غالب و حاکم باشه و ولایت داشته باشه، نه اینکه چشم هر جا که دوستاش بره، زبون هر چی که دوستاش بگه، شکم هر چی که دوستاش بخوره، شهوت هر کاری دوستاش بکنه. اینجوری اون پادشاه عقل یا اون نفس ناطقه ضعیف و ذلیل و بیچاره میشه، بلکه تمام اینها باید در تحت ولایت نفس باشن، و مخصوصا در موقع ذکر که اصلا باید تمام ساکت باشن، تمام ساکت و ساکن باشن. خب و قوای مزبور را برای نفسی که این قوا به او منصوبن خالص نمایند، و محل دل را از هر علم و اعتقادی خالی کرده. حالا اینجا یه بحث دیگه میشه. این تمرین بود برای قوا. حالا اینجا یه بحث دیگه است اصلا، و اون اینه که دل رو از اعتقاد خالی کنی. چرا؟ چون اعتقادات به کشف رنگ میدن. شما شاید بعضی از کتابهایی رو بخونید، عارف مکاشفی میگه من در مکاشفه حضرت خلیفه عمر رو دیدم مثلا. خب آقا این آقا که مثلا به اعتقاد ما آدم قاصب و آدم، پس چجور میشه که ایشون مثلا این آقا رو میبینه و یه جای خوب براش میبینه مثلا؟ این اعتقادش اومده در کشفش دخالت کرده، به کشفش رنگ داده. همینطور اعتقاداتی که انسان نسبت به اموری داره، اینا تمام در دریافت‌های او اثر می‌کنن. لذا در موقع ذکر خودش رو از همه چی باید خالی کنه. چون ما بسیاری از امور رو ظاهری از امور می‌دونیم. فلان آیت الله چه جوره؟ شما که باطن نمی‌دونید چیه. اعتقادت رو از او خالی کنی. آیت الله که میگم مثال دارم میزنم. کلن نسبت به هر چیزی در موقع ذکر اون اعتقاد خودتو کنار میگذاری، یعنی بدون توجه به اون اعتقادات صفحه دل پاک بشه، که جناب حافظ میفرماد خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میگه خاطرت وقتی رقم فیض رو میپذیره که از نقش های پراکنده اون ورق رو صاف کنی، پاک کنی، چیزی رو ورق نباشه که اون نقش الهی روش نوشته بشه، و الا بنابر اعتقادات تو، دانسته های تو، اون کشف رنگ میگیره به خودش. اصطلاحا میگن ذهنالود میشه، ذهنالود میشه. و حتی اعتقاد به خدا، اعتقاد به خدا که میگیم، طرف یه خدایی تو ذهن خودش داره و او رو خدا میدونه، یک تعینی رو، یه تشخصی رو تو ذهن خودش داره به عنوان خدا. میگه تمام اینها رو بذار کنار، که اون جلوه‌ای که وقتی برات صورت میگیره اون جلوه صاف و بدون هیچ شائبه‌ای باشه. محل دل را از هر علم و اعتقادی خالی کرده، بلکه از هرچه غیر از مطلوب حق است تفریق کند. فارغ کن دلش رو غیر از خدا. که حالا باز اینجا اون فراغت از اینکه به مقامی، به منصبی، مقامات معنوی ها، که اینها هم حتی از دل خالی باشه از اینها، یعنی برای رسیدن به چیزی. جناب ابن سینا یه بحثی دارن که من آثر الارفان للارفان فقط قال بستانی، کسی که عرفان رو بخواد برای خود عرفان مشرک شده، یعنی طرف بخواد ذکر بگه که عارف بشه، میگه این در وادی معرفت شرکه. تو توجه میکنی به خدا فقط برای خود خدا. شخصی سالکی بود، میگفت خدمت آیت الله بهجت رسیدم، از ایشون پرسیدم که آقا سلوک مقدمه یا جذبه؟ کدوم مقدمه؟ سلوک یا جذبه؟ فرمود بنده باید بندگیشو کنه. بنده باید بندگی کنه که سلوک مقدمه، جذبه مقدمه. اینا از جانب خداوند میاد خودش. تو بندگی تو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. تو بندگی تو کن، اون خودش حالا کدوم مقدم باشه. یعنی یک سری امور هست که اصلا به شما در مقام عبودیت اینا رو باید کنار بذاری، آنگاه روی آوری به حق است. که بعد از همه اینها قوا که تعطیل شد، دل که فارغ شد از هر چی غیر حقه. جناب حافظ یه بیتی دارن خیلی زیبا، که رضای دوست طلب. چی؟ حالا قسمت اولش که رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. حالا اگه در خاطرم بیاد بیتش، فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. فراق و وصل میگه دنبال فراق و وصل هم نباش، چرا که وصل رو تو دوست داری که به وصال برسی، پس باز خواسته نفسته. دنبال رضای او باش. رضای او اگر در فراق چشم، اگر در وصال چشم، میگه حتی وصال خواستن هم که حیف باشد از او غیر او تمنایی. باز غیر او داری تمنا میکنی، میگه وصال او رو میخوای، ولی در وادی عرفان غیر شرک محسوب میشه. خیلی از نکات ظریف و دقیقه که بلکه از هر چه غیر از مطلوب حق است تفریق کنند، آنگاه روی آوری به حق است. اون موقع تازه میتونه تا طرف رو کنه به خداوند. یعنی رو کردن به خدا و ذکر حقیقی خدا با این حرفا نیست. بس بس کردن ها خوبه، انسان ذکر خدا بگه به زبان، اما اون ذکر حقیقی، اون ذاکر حقیقی خداوند شرایطی داره. حالا روی آوری به حق است. چجوری؟ به آنگونه که حق خود را می داند. اینجا هم بازی مطلب خیلی مهمیه، خیلی پر اهمیته. در موقع ذکر انسان به چی باید توجه کنه؟ انسان به چی باید توجه کنه موقعی که ذکر میگه؟ چون عرض کردیم جلسه قبل، شما هرچی تو ذهنت بیاری، آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، قایت فکر توست، الله نیست. پس به چی توجه کنم؟ چون صورت ذهنی رو میخوام توجه باید کنم، بدون ذهن که نمیشه توجه کرد. میفرماید توجه میکنی به خداوند به این صورت که خدایی که همین الان من در محضرشم و اون خدایی که هست و من نمیدانم چیست، خدایی که الان هست، هر چی که هست که خودش میدونه خودش رو. خوب دقت کنید، اون خدایی که خودش به خودش علم داره، که اگر این گونه یاد کردی خدا را ذکر خدا گفتی. روی آوری به حق است به آنگونه که حق خود را می داند. که خودش خودش رو می دونه. که الان اینجاست، هر چی که هست، هر چی که هست که من الان در محضرش هستم، به واسطه توجه کلی اجمالی پاک از دیگر تعینات عادی و اعتقادی، یک توجه اجمالی کلی که بدون هیچ قید، بدون هیچ تعین، حتی تعینات اعتقادی، چون خدا بزرگتر از اونی که تو فکر میکنی، خداوند بزرگتر از اونی که تو ذهن شماست، بزرگتر از اونی که تو اعتقاد داری، و استحسانات تقلیدی. حالا مقلد شده، یک کسی گفته خدا این گونه است، خدا اون گونه است، میگه تمام اینها رو بگو خدایی که خودش میدونه کیه، اون توجه کلی. اینا خیلی باید دقت کرد عزیزان، چون این کلید کشفه، اینها کلید کشفه که انسان در موقع ذکر و عبادت بتونه به کشف برسه. ولی دیدید طرف 50 سال نماز میخونه، به قول امام صادق علیه السلام میفهمد 2 رکعت نمازش قبول نمیشه. چرا؟ چون یا فکرش این ور اون وره، یا اصلا توجهی به خدا نداره، توجهی نداره، حضوری نداره. که نماز، اگر نماز باشه، انسانو از هر گناهی باز میداره. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره انسانو. انسان وقتی در محضر خدا قرار میگیره اونقدر نورانی میشه که اصلا طرف گناه نمیتونه بچرخه. پس اون کسی که نماز بخونه گناه کنه، از نماز نخونده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. و تعشقات نسبی با اختلاف متعلقات کونی که دارند، تمام تعینات و وابستگی ها و افکار، چه استحسانی باشه، چه استدلالی باشه، چه خدایی که ما میگیم و خدایی که اونا میگن، و چون هر چی هم که توجه کنی کم توجه کرده ای، چون خداوند سبوحه، سبوح، هر چی فکرت شنا کنه در خدا به ساحل نمیرسی، هر چی فکر کنی در خود، یعنی سیر کنی با توجهت به حق تعالی، به ساحل نمیرسی. پس هیچ وقت خدا رو محدود نکن به هیچ حدی، فقط این که در محضر او، تا این که اون کشف صورت بگیره، تا این که اون تجلی و شهود صورت بگیره، که بعد اگر صورت گرفت، جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت، بعد یه ذرش صورت بگیره دیگه، انسان آن زمینی آسمانی گشته بود. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. با اختلاف متعلقات کونی که دارن و غیر آنها، هر تعلقی که هست، و با توحد عزم و جمعیت و اخلاص کامل. توحد عزم، وحدانیت، یکتایی عزم، یک چیز رو بخواد انسان، وقتی تو قلبش 1000 تا خواسته هست، اینو بخواد، او رو بخواد، به پول برسم، به پست برسم، خونه خوب داشته باشم، تو اینا رو که خداوند سبحان اون که روزی باشه میده، اصلا بنده دنبال اینا تو دلش نباید باشه. یک چیز فقط بخواد و اون فقط رسیدن به حق. توحد عزم یعنی این، ای یک دله 100 دله دل یک دله کن. صراف وجود خیش باش و خود را یله کن. یک روز یک صبح به اخلاص بیاور در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. همه چی رو بذار کنار، فقط یه چیز، فقط رسیدن به حق، توحد عزم، که بعد رسیدن به حقم با اون مطالبی که عرض کردیم، نه اینکه من به عرفان برسم، به مقامات معنوی برسم، اینا باز میشه چی؟ غیر توحد عزمه. که سید علی آقا قاضی فرمودن طریقه احراق، به شاگردانشون فرمودن طریقه احراق رو پیش بگیرید، جز خدا رو بذارید کنار، جز خدا، اصلا جز خدا نیست، و تو هم بس جز به خدا توجه نکن، جز به خدا توجه نکن. اینا مال آدمای عادی و مال کوچه و خیابون و تریبون مثلا مسجد و این حرفا نیست، اینا مال حرفا مال سالکان الالله، اینا جنسی نیست که تو هر مغازهی بفروشن این حرفا رو، اینا مال کسانیه که خود سلوک الالله کنن، توحد عزم و جمعیت، که همین چیه باز؟ بحث توحد عزم. شخصی ظاهراً اگر اشتباه نکنم از ارسطو، از شاگردان ارسطو بود، حالا من چون دورا دور مطلب تو ذهنمه، حالا از هر کی بود، به استادش گفتش که اون بحث توحد، اون بحث، چون اونها هم داشتن دیگه، اونها هم فلاسفه اشراقی بودن، گفتن استاد رسیدن به اون حقیقت عقلی، شهود اون حقیقت عقلی چگونه است؟ که همین بحث توحد رو پیش آوردن، بعد خواستن به این نشون بدن که چگونه است. گفتن بیا بردش رو لب حوض آب، سرش رو کرد زیر آب. این دقایق که حالا ثانیه‌هایی سر اینو زیر آب نگه داشت. بعد آورد بیرون. گفت وقتی سر زیر آب بود به چی فکر میکردی؟ گفت فقط به این فکر میکردم کی میام بالا نفس بکشم. گفت وای به چیز دیگه هم فکر میکردی؟ گفت اصلا. گفت توحد یعنی این. فقط یه چیز. فقط یک چیز. توحد یعنی این. که قلب از غیر خالی بشه. وقتی اینجوری شدی بعد برات حاصل میشه. یا یک شخصی، امام صادق علیه السلام، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت چه کار کنیم ما همیشه که نمیتونیم خدمت شما باشیم، چه کار کنیم همیشه با شما باشیم؟ حضرت فرمود برو آب نخور، حالا هر مایعاتی دوست داری بخور، آب نخور. این رفت و یه هفته دو هفته گذشت، آمد خدمت حضرت. حضرت گفت خب چی شد؟ گفت آقا من همش آب میبینم، پس به خاطر تشنگی میخوابم آب میبینم، بیدارم فکرم آبه، نگاه میکنم این ورور آب میبینم. فرمود تشنه شدی آب میبینی، تشنه ما بشی ما رو میبینی، اون توحد رو پیدا کنی ما رو میبینی. بحث اون توحده، تو اون نسبت باید پیدا کنه طرف، و جمعیت که جمع بشه. به قول جناب حافظ میفرماد اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، اسباب جمع داری، همه چی در اختیارته، نمیخوای حرکتی کنی؟ که اصل اون پریشانی و تفرق جناب ابن عربی یه بحثی داره در اون توحد، توحد عزم اگر اشتباه نکنم در کتاب نقش الفصوص که کتابی که ابن عربی نوشتن غیر از فصوص، نقش الفصوص که جناب عبدالرحمن جامی شرح کردن نام نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص که خیلی کتاب شیرینیه، در اونجا میفرماد جمعیت اون مقام قرآنه، جمعیت انسان مقام قرآنه، قرآن انسان که اگر کسی به اون جمعیتش برسه به اون قرآنی، به قرآن خودش دست پیدا کرده، بعد اون موقع میتونه چیکار کنه؟ تصرف انجام بده. بعد مثال میزنه، میگه حضرت یوسف وقتی که با زلیخا در یه جا قرار گرفت چون با همه وجودش با جمعیتش میخواست که فرار کنه لذا درها باز میشد بروش، مقام جمعیته، مقام توحده که انسان اگر به اون مقام جمعیتش برسه به اون قرآن خودش رسیده، اون مرتبه قرآنیت خودش رسیده. که باز یکی از چیزهایی که جمعیت میاره برای انسان سکوته، یعنی کنترل زبانه، که رسول خدا فرمود اگر کسی زبان خودش رو کنترل کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. چقدر مهمه که انسانو از اون تشتت و پراکندگی بیرون میاره، چون اصل پراکندگی هم خود همون زبانه، زبان کنترل بشه بقیه قوا کنترل میشن. خب توحد عزم و جمعیت و اخلاص کامل، اخلاص در چیه؟ در عمله، کاری رو انسان نکنه برای رضای مخلوق، هر کاری میکنه برای خدا، محبت به دیگران میکنه، محبت به فرزندش میکنه، محبت به پدر و مادرش میکنه، چون خوششون میاد، چون بعدشون میاد، اینجوری نگن اونجوری نگن، ما انجام بدیم اونا هم انجام بدن، اینها اخلاص نیست. اخلاص اونی که فقط برای خدا، یعنی انسان خدا رو مؤثر بدونه و بگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری نیست و فقط من برای اون مؤثر کار میکنم، خالص برای مؤثر، چون کسی دیگه کاره ای نیست که تو این عالم، که هر کاری میخواد بکنه، هر حرفی میخواد بزنه خالصاً لوجه الله، که باید زحمت کشید تمرین کرد که جناب سید بحرالعلوم شاگردانش یه وقتی دیدن ایشون خیلی خوشحاله و میخنده، خیلی خوشحاله و میخنده، گفتم استاد امروز الحمدلله خیلی شاد و خرسند و خوشحال و فرمود بعد از 25 سال امروز تونستم به اخلاص برسم. اخلاص چیزه؟ فقط خدا، فقط خدا. و اخلاص کامل. بعد خیلی هم میخرن اخلاص رو، اصلا طرف یه ذره برای خدا کار کنه خیلی میخرن ازش. حالا اگر اخلاص داشته باشه که اصلا فوق این حرف هاست. اگر اخلاص داشته باشه که بعضی بودن در قدیم به نام ملامتیه، ملامیه، اینا برای رسیدن به اخلاص یه مقدار دوچار افراط و تفرید شده بودن که اظهار می کردند به گناه یا قصور در عمل، در حالی که اهل عبادت بودند. مثلا می رفتن شیشه مشروب می خریدن از مشروب فروشی جلو همگان، دستشون می گرفتن می بردن، اما گفتن طرف مشروب خوره. بعد می رسیدن به یه خرابه یواشکی می زدن می شکستن که مثلا کسی نخره، این خریده مثلا از بین برده که کسی نخوره مثلا. یعنی جلو به دیگران ابراز می کردن که حالا آیا این کار صحیحه یا نه. بعضی از اهل معرفت میگن ملامتیه، اینها جاهلان ملامیه هستند. ملامیه درست اون کسانی هستند که برای خدا کار میکنند، چه مردم اونها رو ملامت کنند چه نکنند. میگه اینجا وظیفه من این کار رو کنم، چه دیگران خوششون بیاد چه خوششون نیاد. اینا ملامیان، نه اینکه اظهار کنه گناه رو. یا حتی بعضی ها مثلا تو جمع که بودن نماز شبشون رو میخوندن، بعد میخوابیدن، مردم که بیدار میشدن برای نماز صبح اینا اظهار میکردن ما خوابیم، طلوع آفتاب که میشد بله همه نماز اون قضا شد مثلا، که مثلا میخواستن اخلاص کامل داشته باشن، فقط برای خدا باشه. لذا ذکر و نماز و اینا رو مخفی میکردن. چرا میگن مستحبات رو پنهان کنید؟ جلو دیگران نشینی قرآن بخونی، ذکر بگی، کار انجام بدی که دیگران ببینن. دیگری ببینه شیطان و نفس و میرزن سرت. واجبات رو اشکال نداره دیگران ببینن، چون واجبه باید بخونی، اما میگن مستحبات رو تا اونجایی که میتونی مخفی کن. اما نه اینکه حالا اظهار چیز کنی، نه. خلاصه اخلاص داشتن و اینکه انسان به خودش مراجعه کنه ببینه که چقدر اخلاص داره در کار. حتی میگه تو مجلسی هستی سوالی مطرح میشه، دیگری هم هست اون سوال رو جواب بده. اگه برا خداست بذار او جواب بده. نفس انسان دوست داره بگه مطلب علمیه، میگه نگم مطلب علمی رو. خب اگه دیگری بلده خب بذار او بگه، چرا تو بگی؟ اگه برا خداست، اگه برای خداست، اگه برا نفس خودتی که خب هیچی. یعنی انسان باید خودش رو هی از خودش حساب بکشه. بحث اخلاص، اخلاص در عمل. بعد اون چیزی هم که خداوند میخره کار مخلصانه است. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه، حالا عبارت عربیش چیه، فرماد دقت کنید در عمل، چرا که خریدار عمل بصیر است، نقاد بصیره، خوب عمل رو میشناسه، که این اخلاص درش هست، با اخلاص بوده، شائبه ریا درش بوده، هوای نفس درش بوده. و چند تا عمل داریم که خالصاً لوجه الله بوده باشه، بتونیم بگیم خدا اینو برا تو کردم، این پای نفسم وسط نبود، این پای نفسم وسط نبود. تو باید انسان از خودش حساب و کتاب بشه. خب حالا چه مباحث اینجا مطرحه در بحث اون مکاشفات که به این سادگی نیست، توحد، جمعیت، اخلاص، اینا رو انسان باید حاصل کنه با اون توجهاتی که حالا عرض کردیم، و مواظبت بر این حال به طور مدام، مداوم یا در اکثر اوقات بدون فطرت، بدون اینکه فاصله بندازی بینش، امروز انجام بده برای هفته دیگه و امشب ذکر بگم بعد سه شب دیگه بگم. و ذکر باید پیوسته باشه، عبادت روزی پنج نوبت باید، نماز واجب چرا پنج نوبت در روزه، هر روزه و روزی پنج نوبت واجباتش، حالا غیر اون، در اکثر اوقات این حالو داشته باشی بدون فطرت و پراکندگی خاطر و تشتت عزیمت می باشد، که عزیمتت متشتت نشه، پراکنده نشه، عزمت جزم باشه، عزمت جزم باشه. لذا به محض اینکه خطایی ازت سر زد، چون انسان که مسئول از خطا نیست، وقتی میخوای این گونه سلوک کنی، یه وقت چشم خطا زد، سریع استغفار کنی، یه لحظه دل خطا زد، از اخلاص بیرون آمد، پیرو نفس شد، اگر این گونه بودی، دائم مراقب بودی، مواظب بودی، بعد اون وقت یواش یواش مکاشفات و تجلیات و اینها، تازه اینا باید ملکه بشه در وجودت، ملکه بشه. فرموده آقا جان صاحب حال به جایی نمیرسه، طرف یه تشییع جنازه رفته، یه مرده دیده، یه حالی پیدا کرده، یه گریه چند روزه توی حالیه، این کاری نمیاد. باید استقامت داشته باشی تو مسیر. در این هنگام مناسبت بین نفس و غیب الهی و حضرت قدس برقرار می شود. خب وقتی این گونه شد، تازه حالا یه مناسبتی بین نفس و عالم غیب صورت می گیره. وقتی مناسبت صورت گرفت، اون وقت حالا افاضاتی میاد. فرمود مناسبت بین نفس و غیب الهی و حضرت قدس برقرار می شود، که این حضرت قدس سرچشمه وجود و معدن تجلیات اسمایی که واصل به موجودات، که وقت میرسه به موجودات، از این حضرت قدس میاد. اینجا یه تناسبی تو با اون حضرت قدس پیدا میکنی. حالا وقتی که چه افاضاتی میشه به سالکی که تناسب پیدا کنه، میفرماد سرچشمه وجود و معدن تجلیات اسمایی که واصل به موجودات و متعین و متعدد در مرتبه هر متجلیله، که متعین و متعدد میشه در هر چیزی که تجلی میکنه، چون به شکل اون در میاد دیگه، و به حسب آن، نه به حسب واحد مطلق سبحانه و تعالی شأنه است، که به حسب اون چیزی که براش متجلی میشود، قابلیت اوست، باز نه به اون گونه ای که واحد مطلق هست. اون تجلیاتی که با صورت میگیره از این معدن قدس افاضات صورت میگیره، تجلیات اسمایی، حالا رقایق اسما، مکاشفاتی که در مرتبه روح، در مرتبه قلب، در مرتبه خیال و و و اون که دیگه حالا یه عالمیه که برای خودش بله. این مطلب چون خیلی مطلب مهمی بود یه مقدار مکس کردیم روش، چون بدونیم که تمام سیر و سلوک رو که اصلا چجوری باید سلوک کنه انسان، چگونه باید باشه سالک چجوری باید باشه، از خواب بلند میشه دنبال چی باشه، صبح که از خواب بلند میشه چشمشو باز میکنه یا الله دنبال خدا باشه تا موقعی که سرش میخواد بذاره رو متکا بخوابه. که اگر این گونه بود اسمش میشه بذاری سالک، ولا به صرف یه ذکر رو به صرف اینها سالک با این حرفا درست نمیشه. انشالله که خداوند به حرمت سالکان حریم قدس، به حرمت واصلان حریم قدس، مقربان درگاه خودش، ما رو هم از خودش و از تجلیات بی پایان خودش و از مقامات و اولیای خودش بهره‌مند